نشست بی‌نتیجه شورای امنیت و ناکامی رژیم صهیونیستی در محکوم کردن ایران، چین، روسیه و چند کشور از ایران، حمایت‌های هموطنان از عملیات وعده صادق همچنان ادامه دارد.
عملیات موشکی و پهپادی ایران در صدر رسانه‌های جهان، والستری جورنال، دفاع هوایی اسرائیل برابر ایران شکننده است.
واگذاری 34,000 مسکن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان‌های حمایتی در 31 استان
و در پیک نیمروزی درباره تعرفه جدید خدمات سلامت می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
جلسه شورای امنیت برای بررسی اقدام ایران در حمله تنبیهی ضد رژیم صهیونیستی بدون صدور بیانیه و یا مصوبه خاصی پایان یافت. جلسه به درخواست رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود. در این جلسه آمریکا و انگلیس و فرانسه از رژیم صهیونیستی حمایت کردند و چین و روسیه و الجزایر و چند کشور دیگر هم از ایران. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نشست گفت شورای امنیت با محکوم نکردن حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در انجام وظیفه خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شکست خورد و ایران در این وضع راهی جز حق دفاع از خود نداشت. آقای ایرانوانی افزود عملیات ایران حق ذاتی برای دفاع از خود و ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل انجام شد و پاسخی لازم و متناسب بود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز با انتقاد از موضع دوگانه کشورهای غربی گفت کشورهای غربی از جمله فرانسه، انگلیس و آمریکا از محکوم کردن حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران خودداری کردند و اکنون ایران را محکوم می‌کنند و این ریاکاری آنها را نشان می‌دهد. واسیلی نبنزیا افزود اقدام ایران نتیجه انفعال و بی‌تحرکی شورای امنیت در پاسخ به حمله اسرائیل بود. نماینده چین حمله اسرائیل به بخش کنسولی ایران در دمشق را اقدامی خطرناک و نقض قوانین بین المللی دانست و افزود این اسرائیل بود که با حمله اش تمامیت سرزمینی این کشور را نقض کرد. نمایندگان آمریکا، فرانسه و انگلیس در حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی اقدام ایران را محکوم کردند. نماینده رژیم صهیونیستی هم اقدام مستقیم ایران را در نوع خود اولین خواند و مدعی شد که حمله ایران تهدیدی برای مسجد الاقصی و مسلمانان بود.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای روسش اقدام محدود نظامی ایران علیه اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را با هدف بازدارندگی و تنبیه رژیم صهیونیستی دانست. آقای امیر عبداللهیان با مثبت دانستن موضع روسیه در قبال اقدام مشروع ایران نقش مسکو را در پایان نسل‌کشی در غزه مهم ارزیابی کرد. وزیر خارجه روسیه هم روند پاسخ ایران به اسرائیل را مسئولانه و توأم با خویشتنداری دانست و تاکید کرد روسیه از اقدام مبتنی بر دفاع مشروع ایران قویاً حمایت می‌کند. وزیر خارجه پیش از این هم در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایانش از هند، عربستان، مصر، قطر و مالت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام نظامی ایران علیه تل‌آویو را پاسخ مشروع به تعرض صهیونیست‌ها به سفارت کشورمان در دمشق و مطابق با منشور ملل دانست. طرف‌های مقابل هم با محکومیت این اقدام صهیونیست‌ها بر نیاز منطقه به ثبات و امنیت و لزوم پیشگیری از گسترش دامنه تنش‌ها تأکید کردند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال تنش در منطقه نیست، اما از منافع ملتش دفاع می کند. آقای کنانی افزود اقدام ایران در حمله به برخی مناطق نظامی رژیم صهیونیستی در چارچوب دفاع مشروع برابر حمله رژیم صهیونیستی به بخشی از ساختمان سفارت ایران در دمشق انجام شد. کنانی مقدم تاکید کرد آمریکا، انگلیس و فرانسه باید رژیم صهیونیستی را از شرارت بیشتر پرهیز دهند.
جمهوری اسلام ایران با توجه به عدم اقدام لازم و شایسته از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین در نتیجه رفتار غیر مسئولانه آمریکا، انگلیس و فرانسه در مسیر ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جنایت رژیم صهیونیستی و نیز دفاع از امنیت و منافع ملی خود حرکت کرده، فلذا اقدام جمهوری اسلام ایران کاملا مشروع، منطبق با منشور ملل متحد، منطبق با قوانین و مقررات بین المللی و پس از اتمام حجت به روش‌های دیپلماتیک با استفاده از حقوق ذاتی جمهوری اسلام ایران در چهارچوب دفاع مشروع صورت گرفت.
در پی عملیات موشکی و پهپادی ایران ضد رژیم صهیونیستی که در پاسخ به حمله تروریستی این رژیم ضد سفارت ایران در دمشق صورت گرفت، آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید در پیامی اعلام کرد این تلیعه فتح است. در بخشی از پیام این مرجع تقلید آمده، اسرائیل جنایتکار بداند این فتحی است خانمان برانداز و آنها را ریشه‌کن می‌کند، غزه را نجات می‌دهد و مقاومت را می‌پروراند. آیت الله جوادی آملی اقدام نیروهای مسلح را بازدارنده و اقتدارآفرین توصیف کرده است. همچنین آیت الله نوری همدانی از مراجع اعزام تقلید در پیامی از پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت به تجاوزات رژیم صهیونیستی حمایت کرد. در این پیام آمده پاسخ کوبنده سربازان اسلام و گروه‌های مقاومت بسیار بجا و مورد حمایت است. ان شاء الله به زودی این قده سرطانی محو و ملت‌های مظلوم عالم به پیروزی نهایی خواهند رسید.
ائمه جمعه و علمای اهل سنت نیز همچون دیگر ملت ایران و سایر ملت‌های آزاده جهان از پاسخ حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمایت کردند.
من احساس غرور می‌کنم از این اتفاقی که افتاد و الحمدلله مبارزان ما، دلاور مردان ما جوابی دندان شکن و سیلی محکم به صورت اسرائیل جنایتکار زدند. حمله به کنسولگری یا سفارت هر کجایی یعنی حمله به یک کشور است و ما حق داریم جواب این کاری که اسرائیل انجام داد بدهیم. به فرمایش مقام معظم رهبری دیگه زمان بزن در رو تمام شده، بزنی میخوری.
الحمدلله به همتی شرمردان و مجاهدان اسلام سپاهی پاسداران حمله پهبادی و حمله موشکی کرای سری اسرائیلی غاصب و جنایتکار لبرچاوی تواوی زلهیزان و تواوی طاغوتان بالاخص امریکای جنایتکار و همو دشمنان اسلام الحمدلله رسوابون.
اما دست خوشی اکن با حالا فضای سپای پاسداران و تبریکیان پی عرضکین ام حرکتا و محکومیان اکین او جنایتا کوا اسرائیلی غاصب نسبت ده غزه مظلوم ایکار نسبت ده مظلومان جهان اسلام ایکار اما محکومی اکین واب.
مقام معظم رهبری پیشتر اعلام کرده بودند که دوران بزن و در رو گذشته اگر بزنن قطعا اینها میخورن. با این عملیات هیمنه دشمنان را به هم شکستیم و اقتدار سپاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حمد خداوند به جهانیان ثابت کردیم.
اخطار داده شده است، این حمله کلی نشده است، این اخطار داده شده است. بلا یک حرکت دیگه انجام بدن صد دست مطمئن باشید که ایران اسرائیل را با خاک یکسان خواهد کرد.
همونطوری که رهبر عظیم الشان فرمودن تنبیه متجاوز لازم هست، پس این حمله ای که ایران کرده به اسرائیل در پاسخ حمله بود که به سفارت جمهوری اسلامی کرده بود، یعنی به خاک ایران حمله کرد، پس لازم بود که پاسخ اون را جمهوری اسلامی به نحو احسن بدهد.
دومین روز تجمع‌های مردمی در استان‌های مختلف در حمایت از عملیات وعده صادق. مردم با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی ضمن قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به جشن و شادمانی پرداختند.
بزن و در رو گذشت، الان بزنید بدترش رو میخورید.
به تمام دنیای غرب نشون دادیم که میتونیم.
من خیلی تو دلم مونده بود که ایران نمیزد، در وقتی زد خیلی خوشحال شدم راستش.
از اول انقلاب تا حالا اینقدر شاد نبودیم.
ایبر آمریکا، ایبر اسرائیل.
بدیم برای نشون دادن حمایت از مردم مظلوم غزه و از سپاه پاسداران تشکر میکنیم.
نهایت خوشحالی. من یعنی خیلی کم میشه بیام بیرون، ولی امروز گفتم باید بیام.
سن و سلی فی القدس انشاءالله.
تشکر ویژه از بچه های سپاه، ارتش، مسئولین امنیتی، بسیج.
انتقام سخت گرفتن، به جا گرفتن.
من اومدم با این نوزادم، خیلی خوشحالم.
خیلی خوشحال و شاد هستیم از این پیروزی غرورآفرین و افتخارآفرین که ایران یک سلی محکمی به اسرائیل زد.
اگه بخواد کوچکترین اشتباهی دیگه بکنه مطمئنن سیلیای محکمتری خواهد خورد.
بفهمن که ما هستیم، وجود داریم و فکر نکنن که ما ضعیفیم و میتونن هر کاری که دلشون میخواد رو انجام بدن.
میخواستم از ارتش و سپاهی‌ها تشکر کنم و بگم که همه مردم ایران پشتتون هستن.
به قول ما ایرانی‌ها یک اشاره‌ای بود بهشان، یعنی حواستون جمع باشه با کی طرفین.
کشور ایران 10 روزه که منتظر همچین صحنه‌ای بوده.
عملیات موشکی و پهپادی ایران ضد رژیم صهیونیستی همچنان مطلب اول رسانه‌ها و محافل سیاسی در جهان است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در تحلیل عملیات ترکیبی ایران به مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی نوشته دفاع هوایی اسرائیل در جنگ همه جانبه با ایران شکننده است. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته ایران با این عملیات نشان داد سیاستش را از صبر راه بردی به بازدارندگی تغییر داده. تلویزیون CNN گزارش داد ایران با کمترین هزینه به بازدارندگی دست یافت. CCTV چین هم پاسخ ایران را نشانگر تنوع سلاح‌ها و شیوه‌های تهاجمی آن توصیف کرد. المیادین به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داد حمله ایران متمرکزترین و هماهنگ‌ترین حمله با استفاده از مهمات دقیق بود. رابین رایت، پژوهشگر و نویسنده آمریکایی هم گفت حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل اقدامی جسورانه و بی سابقه بود. رونن برگمن، روزنامه‌نگار و کارشناس امنیتی صهیونیست، درباره بحران تصمیم‌گیری در میان مقامات ارشد رژیم صهیونیستی نوشته اگر اجازه پخش زنده جلسات کابینه جنگ اسرائیل میسر بود، دست کم نیمی از ساکنین سرزمین‌های اشغالی به منظور فرار در فرودگاه بن‌گوریون جمع شده بودند.
نشست کابینه اضطراری رژیم صهیونیستی پس از حمله ایران بدون تصمیم پایان یافت. نتانیاهو که از آغاز عملیات ایران 2 بار با کابینه جنگیش دیدار داشته، تا این لحظه در مقابل دوربین ها ظاهر نشده. او پیش از حمله ایران مدعی شده بود اسرائیل از نظر دفاعی و تهاجمی آماده پاسخ است. بنی گانس عضو کابینه اضطراری هم ادعا کرده که این رژیم می‌خواهد در مقابل ایران ائتلاف منطقه‌ای ایجاد کند تا بتواند سر وقت به ایران هزینه تحمیل کند. رسانه‌های صهیونیست گزارش دادند یکی از موضوعات روی میز نشست کابینه جنگ در تل آویو پاسخ به عملیات ایران بود که نتوانستند تصمیمی بگیرند. ایران هشدار داده که رژیم صهیونیستی اگر مرتکب اقدامی شود، پاسخی شدیدتر دریافت خواهد کرد.
در پی پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی به سفارت کشورمان در دمشق، یکی از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی گفت برابر ایران شکست می‌خوریم. میکی زوهار وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی گفته که این رژیم 7 اکتبر در برابر حماس شکست خورد، برابر حزب الله هم شکست خورده و به همین شیوه برابر ایران هم شکست می‌خورد. میکی زوهار البته واکنش به این حملات را خواستار شده.
اشغالگران صهیونیست در جنایتی تازه یک خانواده فلسطینی را که پیاده در مسیر بازگشت به شهر غزه بودند هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک دختر بچه فلسطینی شهید شد. اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هدف بمباران ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. توپخانه ارتش اشغالگر هم جنوب شرق شهر غزه را هدف قرار داد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین شرق و جنوب شرق خان یونس را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. هنوز آماری از شهدا و زخمی‌های این بمباران‌ها اعلام نشده. از کرانه باختری هم خبر می‌رسد یک عملیات استشهادی در یک ایست و بازرسی در شمال نابلس صورت گرفته. عامل این عملیات به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسید. مناطق مختلف کرانه باختری هم از اولین ساعات بامداد امروز هدف یورش اشغالگران صهیونیست بود. در شرق طولکرم 5 جوان فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست بازداشت شدند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت را بررسی و رفع کردند. انسجام شرکت‌ها، الزام اخذ مجوز از شورای رقابت و جرائم مربوط به مدیران عامل شرکت‌ها از جمله موضوعاتی است که در جلسه امروز بررسی شد. این لایحه 1343 ماده دارد و هم‌اکنون مراحل آخر رفع ایراد و تصویب را در مجلس طی می‌کند. موسی قزم فرابادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
هم جلوی سوء استفاده های داخلی رو میگیره، جلوی سوء استفاده های خارجی رو میکنه، تسهیل میکنه تجارت داخلی و خارجی رو و مجازات هایی پیش بینی شده برای کسانی که بخوان سوء استفاده بکنن از قانون تجارت یا از به اصطلاح تشکیل شرکت هایی که کاغذی هست که امروز متاسفانه در کشور شاهد تشکیل شرکت‌های کاغذی هستیم. راه این موضوع رو می‌بنده، جرائم و مجازات‌های مناسبی رو در حد به اصطلاح خود این موضوعات برای اونها در نظر گرفته.
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی برای اجرا ابلاغ شد. به گفته دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این قانون از اردیبهشت اجرا می شود و برای اجرای آن بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شده است.
در ماده 3 این قانون تأکید شده که 100% مازاد بر اعتبارات مندرجه در قوانین بودجه سنواتی در قالب یک ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ میشه، به استانهای مرزی اختصاص پیدا میکنه. 60%ش برای تقویت معیشت مرزه و اشتغال مرزنشینان، از اون 100% 60%ش اینجا هزینه میشه. در داخل پرانتز قانونگذار تبیین کرده، تأکید هم کرده که این 60% منظورم چیه. منظورم پرداختای حمایتی هدفمنده، تأمین زیرساختای مورد نظره در حوزه اشتغال، 20%ش برای زیرساختای اقتصادی در مناطق مرزیه و 20%ش هم برای تقویت امنیت و با محور و رویکرد مبارزه با قاچاقه.
34 هزار واحد مسکن مددجویان روستایی کمیته امداد امروز به بهره برداری میرسد و تحویل می شود. معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با اعلام این خبر گفت همه هزینه های مسکن این متقاضیان را دولت و نهادهای حمایتی تأمین کرده اند. آقای جودی،
70 هزار واحد تو این چند سال اخیر با کمیته امداد برای مددجویان روستایی کمیته امداد شروع به احداث واحد مسکونی کردیم. 23 هزار واحد اون در سال 1401 با حضور آقای رئیس جمهور افتتاح شد و امروز نیز در شورای عالی مسکن شاهد آن خواهیم بود که 33,864 واحد دیگه از این 70 هزار واحد انشالله به بهره برداری برسه. ما بقیه هم انشالله تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی در سال 1402 برای کمک به تولید و اشتغال بیش از 233 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانشبنیان پرداخت شده است. این مبلغ 61% بیشتر از سال قبل بوده.
افزایش حدود 25% تسهیلات بانکی در سال 1402. آقای صحابی، رئیس اداره اعتبارات بانک مرکزی:
در سال گذشته شبکه بانکی بیش از 5,646 همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که این میزان 1,120 همت نسبت به سال 1,601 افزایش داشته.
تسهیلاتی که بیش از 81% آنها به بخش تولید و حمایت از کسب و کارها داده شده.
علاوه بر این، بانک مرکزی برنامه داره که از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره‌ای هم استفاده کنه. مجموعاً ما 350 همت بابت این ابزارها به شبکه بانکی ابلاغ کردیم.
ابزارهایی همچون فکتورینگ، اوراق گام و گواهی سپرده عام و خاص که نقشی مهم در توان تولیدی کشور دارند.
سال گذشته ما 2400 همت رو مجوز به شبکه بانکی دادیم که این عدد رو انشالله در سال جاری افزایش خواهیم داد. 200 همت رو در نظر گرفتیم بانک‌ها بتونن انواع سکوک رو منتشر بکنن.
در قانون بودجه 1403 حدود 100 هزار میلیارد تومان بودجه برای اشتغال در نظر گرفته شده که بانک مرکزی میگوید از ابتدای فروردین سهمیه بخش بانکی را ابلاغ کرده.
هماهنگی لازم اتفاق افتاده با دستگاه‌های مربوطه که امسال اون توزیع استانی و دستورالعمل‌هایی که حالا نهادهای دیگه، دستگاه‌های دیگه باید انجام بدن، این تسریع بشه با هماهنگی بانک مرکزی که اجرای قانون و پرداخت تسهیلات سریع‌تر از سال گذشته باشه.
حمایت از تولید و عرضه مسکن دیگر برنامه پیش روی بانک مرکزی است.
برنامه داریم برای بخش تقاضا هم، برای اینکه حالا جوانان بتونن در واقع خانه‌دار بشن، فرهنگ سپرده گذاری ترویج پیدا بکنه. تسهیلات مسکن جوانان هم انشالله ظرف حالا چند هفته آتی انشالله سقفش رو افزایش میدیم و به شبکه بانکی ابلاغ میکنیم.
به گفته مسئولان بانک مرکزی، از ابتدای فروردین سهمیه 1/12 ماهانه شبکه بانکی ابلاغ شده تا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه نشوند. راضیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت سهمیه تسهیلات اشتغال زایی عشایر افزایش می‌یابد. این تسهیلات در 4 زمینه گردشگری، صنایع دستی، گیاهان دارویی و تولید گوشت قرمز پرداخت می‌شود. آقای نادری:
در حوزه تسهیلات اشتغال زایی ما سهمیه‌ای که در سال 1402 سازمان امور عشایر ایران داشت 1600 میلیارد تومان بود. در 4 حوزه گردشگری، صنایع دستی، گیاهان داری و تولید گوشت قرمز که این سهمیه در 31 استان ما در استانهای مختلف تقسیم شد و در راستای اشتغالزایی تو این 4 حوزه و انشاءالله در سال 1403 این عدد افزایش پیدا خواهد کرد.
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 ابلاغ شد. بر این اساس در سال 1403 حقوق‌های زیر 12 میلیون در ماه از مالیات معاف هستند. به علاوه انواع خودروهای گران قیمت با ارزش بیش از 35 میلیارد ریال نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه 1% و خانه‌های گران قیمت با ارزش بیش از 350 میلیارد ریال نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات به میزان 2/1000 ارزش ملک می شوند. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده با هدف متناسب سازی حقوق بازنشستگان 1% افزایش یافته است.
سه روز تا پایان مهلت سازمان دامپزشکی کشور برای اصلاح دستورالعمل حرائم بهداشتی. بر اساس تصویب هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، حرائم بهداشتی بین دامداری ها و کسب و کارهای کشاورزی تا پایان فروردین باید اصلاح و برای اجرا ابلاغ شود.
قانون حرائم همان قانون فواصل بهداشتی بین ایستگاه های تولیدی محصولات دامی است، قانونی که بسیاری از متقاضیان کسب و کار آن را ضد تولید می دانند.
خیلی سخت شده، مجوز نمیدن.
هیئت مقررات زدایی پس کجایی به داده ما برسد؟
دستورالعمل اجرایی این قانون بدون بازنگری و تغییر اساسی همچنان اجرا می شود. گلپایگانی، معاون فنی سازمان نظام دامپزشکی کشور، مهر 1402.
قانون جدید هم نیامده، میشه به قانون قبلی استناد کرد که فعلا پابرجا هست و از طرف سازمان دامپزشکی کشور به ما ابلاغ شده.
تشکل‌های مردم نهاد معتقدند که این قانون باید بازنگری شود. ولیزاده، رئیس اتحادیه دامداران کشور، دی ماه 1402.
در تمام دنیا محیط رو بهداشتی بکنن، نه فاصله رعایت میکنن، تمام تولید کنندگان در نزدیکی هم هستن و مشکلی هم ندارن.
اواخر سال بود که رئیس سازمان دامپزشکی بالاخره خبر از بازنگری این قانون داد. نوروزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، بهمن 1402.
از همه صاحب نظرانی که حرفی برای گفتن در حوزه حریم دارن، به اضافه مطالعه عملیاتی سه کشور همکف و ما و حتی خود صدا و سیما و وزارت اقتصاد دعوت میکنیم یک بار برای همیشه ما حرائم را تنظیم میکنیم با مشورت سندیکاها، انجمنها و اتحادیه ها. هرچی جمع گفت به اضافه مطالعه اون سه کشور میشود حرائم دامداری ها.
و حالا پس از 4 ساعت هماندیشی تولید کنندگان و مسئولان مربوطه،
راهکارهایی که جلو سرمایه گذاری و نونده باید فکر کنیم.
در استان مرکزی آقایی در یک مجتمع داره ماهی زینتی بسیار بسیار لوکس پرورش میده، در 45 متری داره اسب پونی هم پرورش میده. به خاطر فاصله مزارع پرورش آبزیان با دامداری به مرکز تکثیر ماهی‌های زینتی ایشون که قابلیت صادرات هم حتی داره مجوز داده نمیشه.
و بالاخره خروجی جلسه، نوروزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور،
4 تا کارگروه رو تشکیل دادیم که ظرف مدت 1 هفته نظراتشون رو پیرامون حرائم به ما اعلام کنن. پایان فروردین 1403 سازمان دامپزشکی این بحث رو خواهد بست و به استان‌ها ابلاغ خواهد کرد.
طبق گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با ابلاغ دستورالعمل جدید حرائم بهداشتی، مسیر مشارکت 5000 نفر از متقاضیان کسب و کار سهل و هموارتر می شود. علیرضا شکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
ارتقای رتبه علمی اعضای هیئت علمی تغییر میکند. مدیر کل حوزه ریاست سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی گفت از این پس ارتقای رتبه علمی اعضای هیئت علمی صرفاً بر اساس ارائه مقاله و تحقیقات علمی نخواهد بود. آقای مقدم،
برای اینکه اعضای هیئت علمی ما برن سراغ پروژه‌های کاربردی، پروژه‌هایی که نیازی از صنعت کشور رو حل کنه و صرفا مقاله محور نباشه، ما رفتیم سراغ در واقع آیین نامه‌ای که حتما اعضای هیئت علمی ما به جز مقالات حتما پروژه های کاربردی و صنعتی رو در رزومه خودشون داشته باشن و نصف امتیازاتش که از مقاله شد حتما نصف دیگر بایستی از این ثبت اختراع و در واقع فروش دانش فنی و تولید محصولی باشه که در نیاز کشور هستش.
پژوهشکده بیماری‌های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق شد رتبه اول را در بین 215 دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و شرکت دانش‌بنیان کسب کند. بر اساس نتایج این طرح می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی از روی گراف‌های ساده قفسه سینه مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش داد.
سالانه 18 میلیون نفر در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی جانشان را از دست می‌دهند، یعنی 1/3 مرگ‌ها در جهان. در ایران هم بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، اولین عامل مرگ بیماری‌های قلبی و عروقی است که تقریباً نیمی از مرگ‌ها، یعنی حدود 170 هزار مرگ در سال را شامل می‌شود. یکی از جدیدترین فناوری‌ها در درمان بیماری‌های قلبی و عروقی هوش مصنوعی است که با تحلیل داده‌ها و اطلاعات با حجم وسیع و مقایسه اطلاعات با یکدیگر نقش مهمی در پیشگیری، شناخت زودرس و تعیین نوع درمان دارد. دکتر قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
چیزی که مثلا 25000 ساعت 30000 ساعت بعد مطالعه کنی یک فرد تا مسلط بشه، هوش مصنوعی در چند دقیقه میتونه به اون اطلاعات مسلط بشه.
متخصصان قلب و عروق معتقدند به کمک فناوری هوش مصنوعی میتوان با یک عکس ساده قفسه سینه و اطلاعات کاملی که هر فرد از سبک زندگی و وضعیت سلامت خود ارائه میدهد، میزان افت پمپاژ قلب یا همان نارسایی و مشکلات دریچه‌ای را در مراحل اولیه و